ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا از وضعیت تازه نازنین زاغری شدیداً ابراز نگرانی کرد. اکلیپتومات ترکیه در حمله مسلحانه در اقلیم کردستان عراق کشته شد. یک ایرانی تبار آلمانی به مقام قهرمانی پوکر جهان دست یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز از وضعیت تازه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی، شدیداً ابراز نگرانی کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست او را آزاد کنند. به گزارش رویترز، این مقام بریتانیایی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به اعضای خانواده نازنین زاغری اجازه داده شود با او دیدار کنند و از نزدیک مراقبش باشند. کمپین آزادی نازنین زاغری رتکلیف میگوید که وی روز دوشنبه از محل بازداشتش در زندان اوین به بخش روانی بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل شده و در اختیار سپاه پاسداران است. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، امروز درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا گفت:
پدرش رفته و اجازه ندادند که نازنین رو ببینه. امروز قرار روانشناسی که پیشتر او را در زندان ملاقات کرده بود به بیمارستان بره و همچنین در نتیجه ما همچنان در این زمینه تلاش خواهیم کرد، اما فعلا به نتیجه ای نرسیدیم.
نازنین زاغری 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. وی که به همکاری و مشارکت در فعالیت‌هایی که براندازی نرم عنوان شده متهم شده، از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده است، اتهاماتی که او و وکیلش رد کردند. در حمله مسلحانه به رستورانی در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، یک دیپلمات ترکیه کشته شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این حمله مسلحانه زمانی صورت گرفت که دیپلمات‌های آن کشور برای صرف غذا در رستوران حضور داشتند. به گفته صاحب رستوران، پس از ورود دیپلمات‌ها، فردی با لباس غیر نظامی به روی آنها آتش گشوده است. به گفته مقامات امنیتی در اقلیم کردستان، در این حمله 2 غیر نظامی دیگر نیز کشته و زخمی شدند. ساعتی پیش رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، درباره جزئیات این حمله چنین گفت:
ساعت 1:30 به وقت محلی در اربیل اقلیم کردستان، در نزدیک آپارتمان های امپایر، در یک رستوران به اسم هوکوباز، توسط افراد ناشناس علیه کارمندان کنسولخانه ترکیه شلیک شده. به گفته شاهدان محلی، معاون کنسولی ترکیه از جمله کشته شدگان هستش و یک نفر دیگر هم از افراد محلی در این تیراندازی زخمی شده.
همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در توییتی حمله به کارکنان سرکنسولگری آن کشور در اربیل را نفرت انگیز خواند و از تلاش مسئولان محلی و مرکزی عراق برای یافتن فوری عاملان حمله اطلاع داد. هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده و یا گروه مسئولیت حمله را مدعی نشده است. در 50مین دوره مسابقات سالانه پوکر قهرمانی جهان در لاس وگاس، حسین انسان، ایرانی تبار آلمانی، با پیروزی بر رقبای خود از ایتالیا و کانادا، عنوان 10 میلیون دلاری این تورنمنت 11 روزه را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی که 55 سال دارد و 30 سال پیش از ایران به آلمان مهاجرت کرد، چهارشنبه در میز نهایی با پیروزی دست 301م مسن‌ترین قهرمان پوکر جهان در 20 سال گذشته شد. آسوشیتد پرس می‌افزاید این نخستین بار از سال 2014 میلادی است که برنده مسابقات از خارج از ایالات متحده آمده و سومین باری است که این عنوان به یک ایرانی تبار رسیده است. پیشتر در سال 1990 منصور مطلوبی، ایرانی بریتانیایی، و سپس در سال 1992 حمید دستمالچی، ایرانی آمریکایی، قهرمان مسابقات جهانی پوکر شده بودند. قرعه‌کشی دور دوم بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرگروه در گروه سی یا سوم مسابقات با عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج هم گروه شد. پیشتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیان اینفانتینو به فدراسیون فوتبال ایران تا 15 ژوئیه 24 تیر فرصت داده بود تا اطمینان حاصل کنند که بانوان می توانند در ورزشگاه‌های ایران حضور یابند. بنابر برنامه مسابقات، ایران قرار است 10 سپتامبر 19 شهریور در اولین بازی خود میهمان هنگ کنگ باشد. درباره گروه ایران در دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال با یک کارشناس ورزشی گفتگویی داریم، سعید پیرمحمویی در ترکیه.
ایران در کنار در واقع تیم‌های چین، استرالیا، عربستان، قطر، ژاپن، امارات و کره جنوبی در سری یک مقدماتی در قاره آسیا قرار گرفتن که خب حالا ایران در گروه سی مسابقات با عراق، بحرین، هنگ کنگ و با کامبوج در یک گروه قرار داره. اما بررسی گروه های مقدماتی نشون میده که ایران به نوعی در سخت ترین گروه ممکن قرار گرفته، چرا که اگر ما به تاریخ بازی های تیم ایران مقابل عراق و به خصوص بحرین نگاه بکنیم، میبینیم که ایران حتی در قوی ترین شرایط خودش هم مقابل این دو تیم خاص به نوعی همیشه با مشکل مواجه شده. و خب حالا وقتی واکنش های مسئولین فدراسیون رو میبینیم و همینطور آقای تاش که خب ظاهرا دوست داشتن که به نوعی حالا تیمشون تیم ایران در گروه ای قرار بگیره که به نظر من گروه بسیار آسانی هست، هرچند که در نهایت به نظر من ایران میتونه با عنوان تیم اول از این گروه صعود بکنه، اما خب بازی های به مراتب دشواری داره.
برنامه بازی ها برای تیم ملی فوتبال ایران به نظر میرسه که چندان دشوار نباشه، یعنی ایران بازی های اولش رو بیشتر در خانه حریف قرار هست برگزار کنه، البته در ارتباط با بحرین شاید نامعلوم باشه، همچنین در مورد عراق هم چون بیشتر عراق بازیش بیشتر در دوره قبل در ایران بود، ولی بازی‌های برگشتشه که در واقع ایران میزبان هست. از این نظر چگونه می‌بینین برنامه بازی‌ها رو برای تیم ملی فوتبال ایران؟
شاید بزرگترین خوششانسی که در این دوره کشی وجود داره همین هستش که ایران در بازی های دور رفت اصطلاحا بیشتر میهمان هست و در بازی های برگشت در خانه بازی میکنه و همینطور آخرین بازی گروهی خودش رو هم در واقع در خانه بازی میکنه. اما مهمترین نگرانی که این روزها در مورد تیم ملی فوتبال ایران وجود داره همین بحث در واقع عدم ورود بانوان به استادیوم هست که به گفته فیفا اگر این مشکل برطرف نشه شاید اون موقع ما اون چیزی که الان ازش خوشحال هستیم که مثلا بازی های دور برگشت در آرشگاه آزادی برگزار میشه و ایران با حضور مثلا 100,000 نفری تماشاگرانش میتونه خیلی راحت به مرحله بعدی صعود بکنه، اما در این حال این نگرانی ظریف هم وجود داره که اگر فیفا به دلیل اون چیزی که اعلام کرده و ایران همچنان بر این بحثی که الان بین فدراسیون فوتبال، شورای عالی امنیت ملی و فیفا وجود داره اگر نتونن مجوز ورود بانوان به استادیوم رو داشته باشن، شاید همین نکته مثبت تبدیل بشه به پاشنه آشیل تیم ملی فوتبال ایران و ما در اولین گام از میزبانی همین بازی ها محروم بشیم و خب اون موقع قاعدتا خیلی کار برای ما سخت میشه.
پیشتر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تا همین ماه ژوئیه فرصت داده بود به فدراسیون فوتبال ایران که در این رابطه پاسخ بده و گویا فدراسیون فوتبال ایران هم خواستار فرصت بیشتری شده، مهلت بیشتری شده. الان وضعیت چگونه است در این معادله؟
مشخصا فرصت ایران برای پاسخ به این درخواست فیفا دو روز گذشته، این سه روز قبل تموم شده و نامه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران برای فیفا فرستاده به نظر نمی‌رسه که اون چیزی باشه که فیفا منتظرش بود. فیفا مشخصا در نامه ابتدایی خودش اعلام کرد که شما باید سازوکار رو ایجاد بکنید و ما تاریخ اعلام بکنید که از چه تاریخی بانوان بدون گزینش و خیلی راحت میتونن برن بلیت بخرن و وارد استادیوم بشن و بازی ها رو ببینن. اما فدراسیون ایران در پاسخی که داده اعلام کرده که ما همچنان به دنبال برطرف کردن موانع هستیم. ببینید ما دیروز بازی دوستانه تیم ملی بزرگان در مقابل تیم امید رو داشتیم که این بازی پشت درهای بسته برگزار شد. دلیل اینکه این بازی به پشت درهای بسته رفت درخواست کادر فنی دو تیم نبوده، بلکه به این دلیل بوده که اون تاریخ تموم شده بود و از این تاریخ بعد تیم ملی فوتبال ایران نمیتونه حتی یک بازی دوستانه فقط با حضور تماشاگران آقا انجام بده، بلکه باید تماشاگران خانم رو هم به استادیوم راه بده. این مشکل برای لیگ فوتبال ایران هم وجود داره. تا امروز هنوز قرعه کشی در واقع لیگ 19 هم برگزار نشده و حالا به غیر از اون شروط چهارگانه‌ای که آقای تاج گذاشتن برای باشگاه‌ها، ما باید به این ماجرا هم توجه کنیم که اون نامه فیفا به لیگ برتر فوتبال ایران هم مربوط میشه و در واقع خانم‌ها بانوان باید بتونن در لیگ برتر ایران هم به نوعی بلیط بخرن، برن بازی‌ها رو چه در شهرستان‌ها و چه در تهران نگاه بکنن. به نظر میرسه که تمام این موضوعات رو مثل پازل در کنار هم قرار می‌دیم و البته حذف دیروز نام ایران در سایت AFC مربوط به رنکینگ باشگاهی که به نظر نمیرسه فقط یک اشتباه تایپی بوده باشه، بلکه به نوعی یک اولتیماتوم بسیار جدی برای مسئولان فوتبال ایران بوده که باید این مشکل ورود بانوان رو حل بکنن و به نظر میرسه که ما باید در انتظار برخورد قهری و سفت و سخت فیفا باشیم. به حال رئیس فیفا اینفانتینو از لحظه که سر کارشون اومدن این سومین بار هست که نامه رسمی برای ایران ارسال میکنن و از مسئولین ایران، حتی ایشون با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در این زمینه مذاکره داشتن و حتی آقای روحانی هم بهشون قول داده بود که ما این مشکل رو برطرف میکنیم. الان آقای اینفانتینو و به خصوص فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دنبال این هستش که طرف ایرانی این قولهایی رو که داده بود رو به نوعی برطرف بکنه و موانع ورود بانوان به استادیوم رو از سر راه برداره. و من فکر میکنم که ما باید در این یکی دو ماه آینده منتظر برخوردها و در واقع نامه های بسیار جدیتری از سوی فیفا هم باشیم.
سعید پیرمحمویی روزنامه‌نگار ورزشی بود در ترکیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال انتشار افزایش دوباره قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 14,000 تومان، ستاد تنظیم بازار در ایران امروز سقف قیمت مرغ برای مصرف کنندگان را نزدیک به 13,000 تومان، 12,900 تومان مشخص کرد. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
به گزارش رسانه‌ها در ایران قیمت هر کیلوگرم مرغ در کشتارگاه تهران 14,100 تومان، در تبریز حدود 15,000 تومان، در زنجان بیش از 14,000 تومان، در استان سمنان 13,000 تومان و در استان کرمان 14,700 تومان است. در این ارتباط برومند چهارآئین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که قیمت مرغ به توصیف او به نرخ منطقی نزدیک شده است. البته به گفته ی آقای چهارآئین کاهش عرضه و افزایش تقاضا دلیل این افزایش قیمت بوده است. افزایش قیمت مرغ در شرایطی انجام شده است که علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران در نیمه نخست تیر ماه صادرات گوشت مرغ را بدون مانع دانسته بود. به نوشته ی مهر، برومند چهارآئین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اعلام اینکه آمار صادرات مرغ حدود 3000 تن در ماه است افزود که صادرات مرغ تأثیری در نوسانات بازار داخلی ندارد. او تأکید کرد که حتی اگر سنگ از آسمان ببارد نباید صادرات مرغ قطع شود. این در شرایطی است که وبسایت تابناک روز 19 تیر ماه پیش بینی کرده بود که با اقدام وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ به 14,500 تومان میرسد. افزایش قیمت تنها به مرغ محدود نمی شود. به گزارش خبرگزاری ها افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم ایران به ویژه در یک سال اخیر سفره های آنان را کوچک و کوچکتر کرده است. مهدی مجیدی نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفت در زمانی که گوشت کیلویی 140,000 تومان است بازنشستگان باید آن را در خواب ببینند و خرید گوشت برای بازنشستگان رویایی دست نیافتنی است. بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند، گاو و گوساله در یک سال منتهی به 31 خرداد سال جاری بین 104 تا 119 درصد رشد داشته است.
روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.